صل على محمد. یکی از وعده های الهی به تمام بندگان خوبش و در تمام ادیان الهی نصرت خداست. اونجایی که می‌فرماید نصر خدا به شما خواهد رسید، اذا جاء نصر الله و الفتح. در تمام زمانها خداوند این وعده رو داده که هم یاری میکنه و هم به نتیجه میرساند. گاهی اوقات میشه تلاش های مؤمنان در یک مقطعی به نتیجه نمیرسه، نصر خدا هست ولی فتح در اون زمان محقق نمیشه. شما میبینید بعضی از وقایع اسلام منجر به شهادت اولیاء خدا شده، خداوند یاری کرده، اما نصر الهی یا دیده نمیشه و یا اینی که بناست در زمان خودش برسه. در قضیه عاشورای حسینی 72 یار ابا عبدالله به شهادت رسیدند، ولی خداوند فتح رو برای امروز قرار داد. شهید مرتضی آوینی سید شهدای اهل قلم کتابی داره با عنوان فتح خون. این خون به فتح رسید اما در یک زمان دیگر. تو انقلاب اسلامی ما جریان انقلاب سال 57 به پیروزی رسیده، سال 42 کلید خورده رسما به عنوان انقلاب اسلامی مردم ایران، ولی در واقع از همون زمانی که پیامبر خدا اسلام رو معرفی میکنه اون انقلاب اسلامی در لسان دین شروع شد، ولی فراز و نشیب داشت. در یک اوجی پیامبر خدا در یک آقایی و اشرافیتی قرار گرفتن به تمام مسلمانان و آزادی خواهان دنیا، اما بعد از پیغمبر نصر خدا به فتح خدا نرسید و امیر المومنین خانه نشین شدن. دوباره امیر المومنین یک 4 سال و چند ماهی به امداد الهی در نصر و فتح قرار گرفتن، ولیکن باز در شرایطی قرار گرفتیم امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. دیگه بعد از امیرالمؤمنین دوران قربت اسلام به صورت جدی شروع میشه، به شکلی که نه اینکه نام مولا رو اجازه ندارن ببرن، بلکه نام مولا جرمه اگر بر کسی گذاشته بشه، اگر به زبانی گفته بشود جرمه، و بلکه نعوذ بالله پناه به خدا سب امیرالمومنین و لعن امیرالمومنین برای مردم جاهل اهل نماز یک عبادت میشه که ساعتی از نماز میگذره خادم مسجد میبینه یک کسی در مسجد رو زده، آقا نماز تموم شد، گفته من در قنوت یادم رفته سب و نعوذ بالله لعن علی بکنم، آمدم نمازم رو دوباره بخوانم. این دوران قربت اسلامه. میایم جلوتر، تاریخ ائمه، تاریخ 250 ساله زندگی انسان کامل، مظلومیت، نفهمیدن حرف او گاهی اوقات توسط دوستان او. یه موقعی پیش می اومد امام صادق، برخی از ائمه می گفتن کاشکی ما مثل فلانی چند تا داشتیم، اما نبودند، کم بودند این یاران حقیقی. خب خدای متعال این نصر و فتح خودش رو در انقلاب اسلامی مردم ایران نشان داد. شما دیدید یه عده مردم پابرهنه به قول اهل طاغوت فقرا، گشنه ها، پایین شهری ها، کوخنشین ها بر کاخنشینان، مرفهان، طاغوت پیروز شدند. این وعده خدا بود، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. مردم گروه گروه به حقیقت دین رو آوردن. مردم ایران بیدار شدند، شیعه واقعی رو شناختن. شیعه اون نیستش که تو خونش بشینه یا حسین یا حسین بگه بعد تو جامعه پر از منکرات باشه صداش در نیاد. یه زمانی بگن یکی از این حکومت‌های استعمارگر که در جنوب ایران وارد شدن، حالا فرانسوی‌ها بودن، پرتغالی‌ها بودن، این بزرگشون وقتی از کشتی پیاده می‌شد اتفاقا در یک ماه محرمی در یک مناسبت عزا و سوگواری امام حسین بود، دید یک جمعیتی را افتادن، چوبی دستشونه، علمی دستشونه، نمادین، این چوب رو به سرشون میزنن، علم به دست میگیرن. گفت این چیه؟ گفتن آقا این آیین مذهبی مثلا شیعیان ایرانه، در روز عاشورا این شکلی ابراز ارادت میکنن به اون عزیزشون، به اون شهیدشون. این شخص گفت خب با این چوباشون با ما که کاری ندارن، به ما که ضربه ای نمیزنن. گفت نه، اینا عزاداریشون میکنن. گفت خب بذار عزاداری کنن. اگر چوبی که در هیئت امام حسین، اگر علمی که در هیئت امام حسین، اگر نمیدونم نمادی که در هیئت امام حسین بلند میشه، به دست گرفته میشه، طاغوت ستیز نباشد، بذار تا قیامت نواخته بشد و به سینه زده شود. اینی که انقلاب اسلامی آمد گفت نه، شیعه نمیتونه آرام باشه، تو مملکتش تواقیت حکومت کنه، باید شیعه کار خودش دست خودش بگیره. خدا هم یاری کرد، وعده خدا بود، ولینصرن الله من ینصره، هر کی خدا رو یاری کنه خدا یاریش میکنه. این وعده خداست، عنایت کنید، این وعده خداست. هر کسی یار خدا باشه خدا او رو یاری میکنه. نصر من الله و فتح قریب، خداوند وعده داده، هم یاری خدا هم پیروزی نزدیکه. البته ما گاهی اوقات قدر داشته هامون رو نمیدانیم. ما تو مملکت ایران نشستیم و میگیم خب حالا ما یک حرکتی در مقابل اسرائیل انجام دادیم، چی شد؟ آماری هم که نمیگن چقدر کشته شدن، چقدر تلفات لوجستیکی داشتن، اما همین حرکت شما دنیا رو تکان داده. آقا شما به یک جایی حمله کردید که خودش رو جز قدرت‌های نظامی اول دنیا میداند، به جایی حمله کردید که بزرگترین قدرت‌های نظامی و اقتصادی به نام آمریکا پشتشن و اینا هیچ حرکتی نتونستن بزنن. همیشه که 45 سال از انقلاب میگذره، بعضی از مردمان ترسو و کم ایمان هر روز منتظرن که آمریکا با این مملکت یک کاری بکنه به اصطلاح از حیث نظامی، اما میبینید نکرده، چون نمیتواند، چون تو محاسباتش فکر میکنه درسته که کافره ولی یک نمور عقلم داره که درگیری با ایران چقدر هزینه داره. خب شما آمدید این دشمن خونخوار، کودک‌کش، جانی رو در یه شب تا صبح هدف آماج خودتون قرار دادید. این نصر الهیه، اصلا خود هم یک نصر الهیه. خب بعد از اونم نوع تهاجم جبهه مقاومت به دشمن صهیونیستی متفاوت، جدید و شتابنده شده. این وعده نصر خداست. خب این نصر الهی برادران که خدا میگه اگر یاری کنید خدا یاری میکنه، اگر شما پای دین خدا باشید خدا پای دفاع از شما و مملکتتون هست، شکل‌های مختلفی داره. یک دفعه نصرت عزیزان و یاری دین خدا نصرت مالی است. انسان خمس میده، زکات میده، نمیدونم ماه رمضان تمام میشه فطریهشو پرداخت میکنه. نه، بعضیا کارشون درستره، اهل صدقن، اهل خیراتن. بله که بسیاری از مسائل ارزشی ما سرمایه گذاری مالی میخواد، خیر میخواد، نیکوکار میخواد. خوشا به حال کسانی که خدا به مالشونی همیشه برکتی داده و خیلی هم ارزشمنده. و مؤمن باید قوی باشه. یکی از نقاطی که باید قوی باشه تو عرصه اقتصادی، خدا مؤمنه، گدای نداره، بی پوله، دستش جلو این اون درازه به قرض و کمک کردن و دوست نداره. خدا دوست داره بندهای مؤمنش از حلال، حلالاً طیبا دارا باشن، دست دیگران رو بگیرن. دستورات اسلام در مورد قناعت، تقدیر المعیشه، اقتصاد و تجارت برای همینه، برای فقیر بودن نیست، برای غنی بودن. البته ثروتمند بودن با تظاهر به ثروت فرق میکنه که سوار ماشین چه بشم اما خانم کجا باشه که بفهمن من پولدارم. نه، این نیست، ولی داشتنش یک ارزشه. این میشه یک نصرت الهی. نصرت دوم خدا نصرت به جان رزمندگان ما، اصحاب ائمه که برای یاری از یاری دین خدا جان دادن، ایثارگران عزیز. اینا در تمام تاریخ اسلام بودن. یعنی یک دفعه شما دارید ناصران و ناصرات مالی به اسلام، میشه حضرت خدیجه کبرا، میشه جناب ابو طالب. اینا کسانی هستند که یاوران مالی اسلام بودن، یاوران اقتصادی اسلام بودن. میای این سهم تو نگاه میکنی، ناصران نظامی و قدرت دفاعی اسلام توی اصحاب امیر المومنین مالک اشتر نخعی رو دارید که وقتی به امیر المومنین خبر شهادت مالک رو دادن، فرمود مالک و ما مالک، مالک و تو چه میدانی مالک کیست؟ بعد توصیف میکنن مالک کسی بود که وقتی میدان جنگ بود پشت به دشمن نمیکرد. تعبیر بعضی از بزرگان ما در مورد شهید سلیمانی اینه که مالک اشتر امام زمان خودش. البته بعضی از کسانی بودن، عزیزان به یاد دارن، یک 20 سال قبل اونا رو میگفتیم مالک اشتر امام زمان و نائب امام زمان، ولی این روزا با ای که زنده هستن، درجه شنم رو دوششونه، خبری ازشون نیست. اون سینه چاک ها، اون جانفداهای رهبری که 20-30 سال پیش بودن الان نیستن. نه که رو زمین نباشن، نه که شهید شده باشن، زندگیشونو میکنن، ریاستشونو میکنن، حقوقای عالی امیری و سپهبودیشونو میگیرن. اما برخی وایستادن و هر چی داشتن رو خرج حجت خدا و نائب او کردن. خب اینا کسانی هستند که قوای نظامی یک مملکت هستند که شما در جایگاه اهمیت قوه نظامی در یک مملکت، توصیفات آقا در چند روز پیش رو در مورد فرماندهان و سربازان و نیروهای نظامیمون شنیده. حضرت آقا با یه خوشحالی فرمودن یک آبروی اضافه و افزوده ای به جمهوری اسلامی و ایران در دنیا با این حرکت وعده صادق اضافه شد. اینم جای خودشو داره. خب اینجا عنایت کنید، اگر این امنیت، این اقتدار نباشه، جوانانی، مردانی، سلحشورانی نیان پای امنیت و دفاع از کیان اسلام و ایران، اون آقای خیر اقتصادی نمیتونه پولشو خرج دین خدا کنه، پولشو باید تو بانک نگه داره، چون امنیتی نیست، چون فضا آماده نیست برای کار. این باز وابسته به این امنیته. اما سومین نوع نصرت دین خدا که به نظر میرسه عالی ترین نصرت دین خداست برادرا، که ممکنه برای اولی ما دستامون اجیری کنیم بگیم خدای ما که نداریم بشیم خیر و نیکوکار، و برای دومی ممکنه بنده برم برای استخدام، برای که انشالله سرباز نظام اسلام بشم، مثلا منو در یک آزمایش های پزشکی بگن آقا شما هم این ضعف داری، اینجا جسم ضعف داره، نقص داره، نمیتونی باشی. ولیکن در این سومی همه شما که اتفاقا عالی ترینشه، نکنیم تو معاملات دنیا مثلا رفتی یک جنسی رو بخری، مثلا صندلی میخوای بخری، دست میذاری یک صندلی خیلی شیک و با دوام و مارک، میگه آقا 5,000,000 تومان، میگه من مثلا اقدر پول نیاوردم، میگه او یکی چنده، میگه مثلا 2,000,000، بازم میگه که اقدر محاسبه نکردم، میگه خب وردار این رو ببر، این چقدر 500,000 تومان، خب من این رو میخوایم. یعنی توی مسائل مالی وقتی نداری از بالا میای پایین، اون خواستاتم کم میکنی. اما تو مسائل معنوی گاهی اوقات کار برعکسه، یعنی میگه که اگه پول نداری با پول اسلام رو یاری کنی، و اگر جسم و جانی نداری یا تخصصی نداری که با مهارت‌های نظامی از مرزهای اسلام دفاع کنی، بسم الله بیا یه کار سنگین‌تری انجام بده. آقا ما جز ضعفای، ما باید کار کمتر به ما بدید. ما حکایتمون همون خرید صندلی 500,000 تومانی نه، بیا تو چیز دیگه بهت بگم، بیا این ور بازار چیه؟ نصرت دین خدا با آبروتونه، با آگاهیتونه، با معرفتتونه. یعنی کسی که با معرفت خودش میخواد دین خدا و جامعه اسلامی رو یاری کنه، این اعلای یاری دین خداست. این خیلی ارزش داره. نمیدونم این سوال برای شما پیش آمده یا نه، گاهی اوقات میرید پای ذریح امام هشتم علیه السلام، گاهی اوقات تو این جلسه نشستید، گاهی اوقات به خودتون میگید که ما این 100 تا 200 300 تای زن و مردی که اینجا نشستیم، جدی جدی امام رضا به کدام یک از ما بیشتر توجه داره؟ امام حسین، حسین حسین کدوم ما را قبول میکنه؟ قشنگتر بگم، اگر آقا امام زمان بیان اینجا بنشینن، این مجلس به حضور خودشون نورانی کنن، بعد دورشون راستشون چپشون یکی دو تا پشتی باشه، جا باشه، از توی جمعیت دست کدام یکی از ما رو میگیرن میگن بیا کنار من بشین، بیا پهلوی من، در گوشی باید صحبت میکنه، چه خبر، چه کار میکنی؟ کیا پیش امام زمان عزیزترن؟ اونایی که مثلا تا میگن هیئت چک میکشن خدا ازشون قبول کنه، اونایی که تا میگن آقا مدافعان حرم یا علی لباس میپوشن، زن، بچه، یه دختر، یه پسر کوچیک تا پشت در پشت سر این رزمنده مدافع حرم میاد، اون صحنه سخت رو شما میبینید، این بچه به معنای واقعی به این پدر چسبیده، و تا پدر نشی نمیفهمی برای آخرین بار دل از این دختر 3-4 ساله کندن یعنی چی، خیلی سخته، و دیگه برنگشتنش برای او دختر یعنی چی. خب اینم یک نوع یاری خداست، اینم یک جور نصرت خداست. خب حالا اینو میخوام بگم، گاهی اوقات میشه که نصرت خدا با آبروست، با حیثیته. اون چه که شما میبینید تو جامعه ما زیاد اتفاق میفته، نائب الامام حضرت امام خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یک مالک اشتر داشتن، سردار شهید شهید قاسم سلیمانی بود. یک عمار یاسر داشتن، مثل عمار یاسری که برای امیرالمومنین و راه حق و ولایت جان داد، که پیغمبر یکی از نشانهای حق رو اینجور معرفی کردن: اگر در یک زمان فتنه قرار گرفتید و ندونستید کدام سمت سپاه این دو سپاه حق است یا باطل، فقط کافیست ببینید عمار یاسر کجا وایستاده. تو هر سپاهی که عمار یاسر بود، اون سپاه سپاه حقه. مردم نگاه کردن تو سپاه علی عمار یاسره. عمار یاسره انقلاب اسلامی ما. در یک زمانی شهید مرتضی مطهری بود. در زمانه اخیر ما که کمابیش همه ما و شما درک کردیم، عمار یاسر انقلاب اسلامی و به تعبیر حضرت نائب الامام فرمود مطهری دوم، کسی نبود به جز مرحوم علامه مصباح یزدی، یک عالم دین، یک ناصر آبرویی برای اسلام. چرا میگیم این بالاترین رتبه؟ عزیزان، خیلی ها بودن برای اسلام پول خرج کردن، منتشو به مسلمان ها گذاشتن. خیلی ها بودن برای اسلام جان دادن، جنگ تمام شد رفتن پول دست و پاشونو طلبکارانه گرفتن و جاهای مختلف با عنوان ایثارگر و جانباز و فلان، نمیگم خیلی ها، افرادی رفتن و یادشون رفت که این دست و پا رو برای چی دادن. اما سخت‌ترین آزمایش، آزمایش آبروست. تو این مسئله بعضی ها سرفراز بیرون آمدن، تهمت ها شنیدند و امام زمان به اینا تکیه داره. عزیزانی که مشرف شدید به کاظمین، که انشالله به حق این شب عزیز به زودی زود همه ای جمع و همه ی آرزومندا خانوادگی مشرف شید کربلا، یه روزی از باب و صدره سوار این وسایل نقلیه عتبات بشید، شما رو ببرن کاظمین، شما رو ببرن سامراء عسکریین. در کاظمین، در نزدیکی قبر حجت خدا حضرت موسی بن جعفر و امام جواد علیهم السلام، یک قبر کوچک، یک ذریح و یک به اصطلاح روضه منوره کوچک خودنمایی میکنه. مردم میرن متوسل میشن، نذورات دارن، حاجت میخوان. نگاه میکنید به دقت، نوشته قبر جناب شیخ مفید. شیخ مفید عالم ترازی، یک شیعه، که امام زمان علیه السلام. عزیزان، کدام شخص به این موقعیت میرسه؟ شما کجا دیدید یه ثروتمندی بعد از اینی که تمام هستیشو برای اسلام خرج کرده، امام زمان ایجوری براش بگن؟ کجا دیدید یک دلاور و یک سپهسالار نظامی به شهادت میرسه، امام زمان ایجور بگن که امام زمان برای درگذشت شیخ مفید فرمودن اون زمانی که بر کرسی تدریس می نشستی و آیات الهی و بیان ما رو با مردم می گفتی، من امام زمان کیف می کردم می شنیدم. و امروز ما قصه داریم که شیخ مفید رو از دست دادیم. در مورد عالم تراز اسلام ما گاهی اوقات می شنویم فلانی عالمه، آقا بالاتر آیت الله است، فلانی آیت الله العظماست. یه موقع هایم نمیدونیم این رتبه ها حسابش چیه. پیش خدا پیغمبر میفرماید آقا جون، این کلمات، این اعتبارات باشه واسه خودتون. یک جمله عالم تراز که اگر بشوی که خوب میشه، اون است که اذا مات سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شی. این حدیث پیغمبره ها. این پیغمبر فرمودن یه کسی که از دیدگاه ما پیغمبر و دیدگاه قرآن عالمه، نشانش چیه؟ نشانش علمشه. خب ما این درجه اندازه‌گیری علم چیه تو ذهن آدم ها؟ به شما میگن مرجع اعلم انتخاب کنید. اعلمه یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ نشانش سنشه، یعنی آقا 80 سالشه عالم حساب میشه. نشانش چیه؟ آقای قرائتی میگه من شوخی کردم با یکی از این امام جماعت های حرم آقای امام رضا. خب گفتم آقا پشت سرت نگاه کن، نگاه کرد دید که مثلا 2000 نفر شی واستادن به نماز. اگه صحنه جامع برید، صحنه پیامبر اعظم برید، یا آقایی که امام جماعت وسط تابستون، نزدیک 10000 نفر پشت سرش واستادن نماز میخونن، یک جمعیت زیاد. آقای قرائتی میگه به ایشون گفتم، اسمشو نبردن که غیبت نشه، گفتم آقا یک وقتی بالاخره عمر دست خداست و پیغمبرم از دنیا رفتن، من و شما از دنیا میریم، یک وقتی شما از دنیا برید. خب این شوخی بود که آقای قرائتی میتونست بکنه، اگه ما این شوخی رو میکردیم معلوم حسابمون چی میشد، مثلا چه اتفاقی میفته شما از دنیا برید. ایشون یک چند لحظه این تأمل کرد و به این جمعیت نگاه کرد و به خودش نگاه کرد و به این محراب نمیدونم چند متره 20-30 متری صحن پیامبر اعظم نگاه کرد که فکر کنم خود این معمارم کلاش افتاد وقتی تهش رو نگاه کرد که کجا رفته. گفت آقای قرائتی گفت خیلی خودتون اذیت نکنید، به زحمت نندازید، شما که از دنیا برید یک نفر دیگر اینجا میذارم به همی آسونی، نفر بعدی. شما خودتو عالم فرض نکن، عالم کسیست، حرف پیغمبره، وقتی از دنیا رفت جاش دیگه پر نشه. یه حرف گفتم پیغمبر گفتن دیگه، اولین علمای که بعد از غیبت پا به عرصه دنیا گذاشتن مثلا شیخ صدوقه، میای جلوتر سید معتزاست، شیخ مفیده، علامه حلیه. مثلا شما شیخ مفید رو که دیگه نگاه میکنید میگین دیگه ای ته علماست دیگه. خب پیغمبر گفتن عالم از دنیا بره دیگه جاش پر نمیشه، یعنی عالم قبلی شیخ مفید هر کی بوده از دنیا رفته یک جوری باید باشه که شیخ مفیدم نتونه جاشو پر کنه. ای یعنی عالم، یعنی یک گرهی رو باز کنه که هیچ کی دیگه نتونسته باشه. این میشه نصرت آبروی اسلام، این میشه طلبه، این میشه اون عالمی که مقام معظم رهبری وقتی میخوان بهشون دکترا بدن حضرت آقا میگن همین عنوان طلبگی منو بسه. علامه ذوفنون مرحوم علامه حسنزاده آملیس، ایلا یسدها شیئه که عزیزان بزرگتر یادشونه، الان یک 10-12 سالیه مثل که دولت‌ها پولشون رو توی راه‌ها خرج نمی‌کنن. همایش چهره‌های ماندگار داشتیم، مثلا پدر ریاضی ایران، بزرگ فیزیک ایران، رسید به چهره ماندگار علوم دینی علامه حسنزاده آملی. خب اون زمان سمند خودروی ملی اولین تولیداتش بود، میخواستن رونمایی کنن، به هر یک از این چهره‌های ماندگار دعوت می‌کردن بیان تو جایگاه که به شما یک لوح تقدیر داده بشه به علاوه یک سویچ ناقابل سمند خودروی ملی ایران. خیلی هدیه ارزشمندی بود، افراد صدا کردن اومدن بالا هدایاشون رو گرفتن، رسیده به علامه ذوفنون علامه حسنزاده آملی، صدا میکنن آقا تشکر میکنن، قد نشناسیستن، آقا ممنون متشکرم نیازی نیست، آقا بفرمایید، این شخصیت های ممتاز کشمری والا وایستادن، آقا متشکریم، خداوند قبول کنه. مثلا افراد فکر میکنن حاجی آقا میخوان با حاجی آقا نظری بدن، میگن خدا قبول. آقا یک سمند، حاجی آقا یه سمند او زمان، یعنی مثلا فرض کنید همین 600-700 تومانی که الان تو بازار، حاجی آقا 600 میلیون تومن خدا قبول کنه، بیان بگیرین خدا قبول میکنه، نه خداوند قبول کنه. کل جمعیت این بالا به احترام ایشون میان پای صندلی که ایشون نشسته، اینا خم میشن آقا خدمت شما، آقا به احترامشون بلند میشن. ای عزت، ای آبرو، این احساس بی‌نیازی، این میشه عالم تراز. خب یکی میگه شاید حاج آقا دو تا از اینا قبلا بهشون دادن. نه، حاج آقا وسیله نداره، حاج آقا مبلغ علمش اینا نیست، این سرمایه علم دینی قیمت نداره. و البته آدم‌های با شخصیت و با کتب ای سمت میرن. دوستان عزیز، گاهی اوقات میشه برای شغلی، برای موقعی ما اصرار میکنیم آدم باهوش، با استعداد، سرشار از قوای فکری و حافظه خوب باید بره. شما به عنوان شیعیان امیرالمومنین، محبان امام زمان، چرا اونایی که از شما هوش و حافظه‌ای خوب دارن نرن دین خدا رو یاد بگیرن و بعد برگردن مردم رو آگاهانه و روشن فکرانه دستگیری کنن، کمک کنن؟ خیلی شغلات نرفته آقا براتون جایگاه شغلی تعریف میکنن. جایگاه شغلی طلبگی و سربازی امام زمان لبخند رضایت آقاست و این یه سیستمیه برادران، تقریبا اینطوریه که اون قواعد سختگیرانه شغلهای دیگه با وجودی که از نظر جایگاه خیلی با این تناسب ندارن رو این جایگاه نداره. یکی از علمای دین ما در 40 سالگی آمده طلبه شده و کتاب دین دستش گرفته، او یکی در 20-30 سالگی، 30 سالگی مثلا، او یکی در زمان ما حوزه های علمیه دانشگاهیان داریم، یعنی طرف مدرک دانشگاهیش گرفته آمده حوزه، دیپلمه داریم، سیکل داریم، به شما عرض میکنم افراد کارمند داریم، میگه شغل رسمی من چیزی دیگه است ولی میخوام دین خدا رو یاد بگیرم. البته اگر فقط یاد گرفتن باشه مشکلی نیست. بنده مثلا مهندسی دارم، پزشکی دارم، کار آزاد دارم، میخوام دین خدا رو یاد بگیرم، خب کارم اونه، مهارتم اینه، یا مثلا دوم فعالیتم اینه. مسئله اینه که در طلبگی بناست شما کارتم این بشه، یعنی وقت بذاری برای تبلیغ دین خدا، دیگه اون شغلای مثلا درآمدزایی رو نمیتونی داشته باشی، ولی خدا بهت عزت میده، خدا رضایت امام زمان رو بهت میده، خداوند عنوان عالم رو شایسته تو میکنه، که روایت هستش کسی که عالم حقیقی باشه در ملکوت آسمان ها مشهورتره تا تو اهل زمین. لازم نیست مردم رو بشناسن، لازم نیست مردم رو تحویل بگیرن، لازم نیست مردم مزد او رو بدن، خدا تحویلش میگیره. و ما در زمانی هستیم که دوستان عزیز به این آدم ها خیلی نیاز داریم، کسایی که کارو دستشون بگیرن. شما شهید سلیمانی نگاه کنید، افتخارش اینه که مقلد، پیرو و مطیع یک مرجع تقلیده، و هم در تراز نائب امام زمان، و حرفش اینه که اگر کسی بخواد عاقبت به خیر بشه، رمز و رازش در اطاعت از ایشان است و خودشو مدیون دین و عالمان دین میداند. یعنی قله نهایی سربازی اسلام، سربازی در عرصه یاوری دین خداست. ما همیشه به رفقای طلبه میگفتیم در دوران قضایای مدافعان حرم و به خطر افتادن قبور ائمه معصومین یا قبر حضرت زینب سلام الله علیها، میگفتیم آقا یه سری افراد هستن میرن مدافع حرم میشن، که این رزمندگان عزیز امثال شهید حججی ها هستن که مدیونشونیم. یه سری آدم ها رو ما لازم داریم مدافع حریم حرم بشن، مدافع دین حرم بشن، مدافع حقیقت حرم بشن. اینها کمند، اینا بعضن کیفی نیستن، اینا بعضن در میانه را مسیرشون عوض میشه، بر نمیگردن به سمت مردمشون. ما وقتی از عالم صحبت میکنیم، کسیست که بره از نظر دینی مجهز بشه، برگرده تو فامیلش، برگرده گناباد، برگرده مشهدی که ازش رفته و با مردم از دین خدا بگه و نترسه و نترسونه و آبروش رو کف دستش بگیره. این افرادن که امیرالمومنین جمله آخرم تو نهج البلاغه میفرماید علما این چنینن که اجسادهم مفقوده، اجسادشون در چشمها دیده نمیشه، زیر خروارها خاکه، اما ارواح اونها، آثار اونها، برکات اونها الی یوم القیامه برقراره. حالا ببینید در عرصه خدمت به اسلام و نوکری امام زمان کدام کار کیفی تره؟ حالا خودت میتونی بسم الله عزیزی رو میشناسی بهش پیشنهاد بده. چرا ما باید کم بیاریم؟ بعضیا به یک بچه‌ای به یک جوان خوش‌هوش حافظه میگن فلان رشته رو بزن، تو هم بگو رشته سربازی امام زمان رو بزن. چرا نباید جو باشه؟ و بعضی ها میتونن اینجوری حمایت کنن. یه خانواده یه فرزند مستعدی دارن، این بابا خیلی دل بسته که این بچه مثلا فردایی کمکش باشه. حاجی فلانی من کمکت، این بچه رو آزاد کن بره درس بخونه، بره به یک جایی برسه، به این مملکت، به اسلام خدمت کنه. یعنی حمایت اقتصادی از خانواده یک کسی که علاقه داره طلبه باشه، چون طلبگی درآمدزایی نداره، ممکنه از خودش هم باید خرج بکنه. او عالمی که از قم بلند شد رفت یک شهر و روستایی، میخواست احکام غسل و وضو و طهارت بگه، دید اینا آب گرم و سردی ندارن، رفته خونه قومش رو فروخته آورده خرج کرده، روستا آبرسانی شده، لوله کشی شده. بعد رفت رو منبر شروع کرد که مردم غسل اینه، غسل واجب اینه، غسل مستحب اینه. یه موقعی از خودتان باید خنش کنی. اما بعضی هایی که نمیتونن خودشون بیان یا اولادی ندارن که بیاد، حامی بشن، هوا رو داشته باشن و با امام زمان معامله کنن. خدا هم کمکشون میکنه. بیشتر از این وقت شما عزیزان رو نگیرم. خداوند انشاءالله در این شب عزیز بهترین مسیرهای هدایت و عاقبت به خیری رو پیش پای همه ما قرار بدهد. به این شب جمعه زیارتی ابا عبدالله همه دست جمع رو با معرفت ظاهر قبر امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خداوند اون پلاک افتخاری که بر سینه شهدا حک شده به نام انصار امیر المومنین، به نام یاوران امام حسین، به نام اصحاب الحسین رو، این لوح افتخار رو در هر عرصه‌ای که ما توان داریم، عرصه‌های خدمت و یاری اقتصادی، عرصه‌های خدمت و یاری جسمی و جانی و عرصه‌های خدمت علمی و معنوی و آبرویی، خدا لوح افتخار یاری دین خودش رو بر سینه ما حک بفرماید به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.